واکسن است. رئیس سازمان انتقال خون کشور گفت نیاز به اهدای خون در پسا کرونا افزایش می‌یابد. آقای عشقی با بیان اینکه یکی از باورهای غلط این است که اهدای خون و مراجعه به پایگاه‌ها سبب شیوع کرونا می‌شود گفت این در حالی است که پایگاهی انتقال خون از امن‌ترین مناطق در کشور به شمار می‌روند. وی همچنین گفت به دنبال همه‌گیری کرونا در همه دنیا و کشور شاهد افت اهدای خون بودیم و سال گذشته میزان کاهش اهدا در مقایسه با سال 98 حدود 10% بوده است. رئیس سازمان انتقال خون کشور افزود همیشه به مصرف خون در کشور نیاز است و بخش‌های مختلف جراحی، تالاسمی و غیره نیاز به خون دارد و بعد از پسا کرونا خیز مصرف خون نیز افزایش می‌یابد. مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران در قالب تزریق واکسن کرونا به شهروندان آغاز شد. به منظور سرعت گرفتن فرآیند تزریق واکسن کرونا، مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری از طریق 22 اتوبوس سیار، واحدهای مستقر در 22 ایستگاه مترو، اعزام واحد سیار به 220 مسجد در شهر تهران و برقراری خط ارتباطی با سامانه 137 ویژه سالمندان و معلولان متقاضی واکسن در منزل با حضور زاکانی شهردار تهران امروز در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آغاز شد. گفتنی است پویش جهادی تزریق 300 هزار دوز واکسن کرونا به همت شهرداری تهران از اول مهر با شعار تهران دوباره جان می‌گیرد آغاز شده است. فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی صبح امروز به مناسبت هفته ناجا با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و رعایت شیوه نمای بهداشتی با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. شرکت کنندگان در این مراسم معنوی با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت کردند. شرکت کنندگان در این مراسم سپس با حضور در گلزار شهدا یاد و نام شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و حریم را زنده نگاه داشتند و مزار این عزیزان سفر کرده را گلباران و اطرافشانی کردند. شعار امسال هفته نیروی انتظامی پلیس هوشمند امنیت پایدار است. و اما رئیس پلیس راهور ناجا در همایش یادبود قربانیان سوانه ترافیکی با بیان اینکه تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور است گفت در هر ساعت 2 نفر بر اثر سوانه ترافیکی جان خود را از دست می دهند. سردار هادیان فرافسود تصادفات در دنیا سومین عامل مرگ و میر و در ایران ما دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود که در هر ساعت به طور متوسط 2 نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست داده و 20 تا 25 نفر مجروح و معلول و قطع نخاع می شوند. وی همچنین گفت در سال 85 سالانه 28 هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده و 600 تا 700 هزار نفر مجروح و معلول می شدند، اما با همکاری دستگاه‌های مختلف و آموزش‌های همگانی این آمار در سال 99 به 16 هزار کشته و 288 هزار مجروح و معلول کاهش یافت. شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای استان تهران، ساعت 20:30 دقیقه.
عصر همتون به خیر، ساعت 16:34 است و اینجا انتخاب شما روی موج FM ردیف 94 صدای پایتخت رادیو تهران. سپاسگزارم که امروز پاییز هم حواستون به ماست و برنامه های صدای پایتخت رو میشنوید. پیشا پیش سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همتون تسلیت و تعزیت میگم. این لحظه ویژه برنامه سفرنامه سامر را به شما تقدیم میشه. فقط این نکته رو بگم که این برنامه در 2 بخش از رادیو تهران پخش میشه. تا قبل از بخش صدای شرق 16:55 تقدیم شما خواهد شد، بخش اول رو خواهید شنید و بعد هم بعد از بخش صدای شرق ادامه برنامه سفرنامه سامرا رو از رادیو تهران خواهید شنید. دعوت میکنم بخش اول این برنامه رو الان بشنوید.
سفرنامه سامرا.
سفرنامه سامرا.
از بغداد تا سامرا حتی با اتوبوس‌های تاریخ مصرف گذشته عراقی و جاده‌های ناهموار و ایست‌های قدم به قدم بازرسی راه زیادی نیست. فاصله بغداد و سامرا همون فاصله تهران و جمکرانه. قسمتت باشه زود میرسیم. خدا رو شکر بالاخره منم رسیدم. خدا رو شکر منم سامرا ندیده نمردم. خدا رو شکر منم دیوارای کاهگلی و جای خالی کاشی‌های ریخته شده رو بوسیدم. کاشی‌های ریخته یادگاری بمب‌گذاری چند سال قبله، ولی حال گنبد و گلدسته‌های اینجا خرابتر از حال خراب من نیست. اگه کرم اهل این خونه نبود جرأت پا پیش گذاشتن نداشتم. اما اینجا خونه خونوادهیه که همیشه خدا در خونهشون بازه، حتی برای اونایی که بی سلام و بی ارادت وارد میشن، حتی برای اونایی که با دل پر از کینه و سرریز از جهالت بیان و قصدشون انهدام این صحن و سرای غریبانه باشه. خیلی خوب، وقتشه دست به سینه بذارم و سلام بدم. وقتشه برای داخل شدن اذن دخول بخونم. السلام علیک یا ساقی، گوش چشمی خراب آمدم، اشکهایم دخیل دامنتان، زائر بارگاه میکدم. دارم اذن دخول میخونم. های هوی مرا نگاه نکن، به دلم دست رد نزن امشب، روزگار مرا سیاه نکن.
عاشقان اهل بیت علیهم السلام وقتی به سفر زیارتی میرن، یکی از این اماکنی که اونجا حتما سر میزنن در کشور عراق شهر سامراست، جایی که امام حسن عسکری علیه السلام اونجا مقبره دارن، همینطور مادر گرامیشون اونجا مقبره دارن و همینطور عمه محترمشون. میخوام از یکی از زائران بپرسم حس و حال زیارتش رو از این مکان مقدس. آقا سلام.
سلام.
تا حالا سامرا رفتین؟
بله، خدا توفیق کرده یه دو سه باری مشرف شد.
بسیار خوب. پس اگر تکرار شده حتما یه اتفاقی افتاده که باز هم پر کشیدید به اون سمت. برام از حس و حال زیارت مقبره امام حسن عسکری علیه السلام برام بگید.
خب راستش رو بخواید صحبت در مورد فضای خود حرم امام حسن عسکری و سرداب امام زمان خیلی زیاده، منتها اون چیزی که شک دارم امروز توی اولین سفری که خدا توفیق داد مشرف شدیم خیلی ذهن منو به خودش جلب کرد و واقعا اگه جهت منو ناراحت کرد، خب باقی حرم اهل بیت مثل کربلا و نجف و حالا قم و اینها قشنگ مقبره هستش، یه گنبدی هستش، یه فضای هستش که زائرا راحت میتونن زیارت بکنن. مون تا حالا به خاطر حمله تکفیری ها و داعشی ها خود محوطه حرم و حتی اون نداشتن گنبد خود امام خیلی منو آزار میداد، که حالا اون فضایی که حالا مشبک بودن خود ذریح و اینها که نبودش، یعنی خیلی فضای ساده ای بود که واقعا دل آدم میگرفتش که حالا بالاخره 11 امام ما شیعیان بعد از گذشت این همه سال باز هم یه عواملی باعث میشه که آدم وقتی میره حرمش به قول معروف اون قربت رو هنوز احساس بکنه، که هنوز حرم امامش قشنگ ساخته نشده، زیبا نیستش. جدای از این بس واقعا بحث دومی که نظر منو به خود جلب کرد، اولین باری که سرداب امام زمان حالا خدا به توفیق داد مشرف شدیم، واقعا باورمون نمیشد که اینجا اون مکانی باشه که حالا امام ما، چون شنیدیم امام زمان اولین بار از اینجا دیگه غیبتشون شروع شد، دیگه غیبت کبرای حضرت از اینجا شروع شد، واقعا باورمون نمیشد که فضای خیلی کوچیکی و واقعا توی گوشه و توی غربتی، حالا اونایی که مشرف شده باشن میدونن یه زیرزمینی هستش، اصلا خیلی فضای محقری هستش، که حالا اونجا باز به محض اینکه اون سردابو دیدیم جدای از هر خواسته. حالا هر آدمی میره بالاخره مشکلاتی داره دیگه، یکی نمیدونم خونه میخواد، ماشین میخواد، زن میخواد.
اتفاقا منم همینه میخواستم بپرسم، بگم زمانی که وارد شدین آدمها اینجور موقعها از این فرصتها این آدمهای بزرگ رو استفاده میکنن، واسطه قرار میدن. شما به چه واسطه قرار دادیم این بزرگوار رو و از خدا چی خواستین؟
خب حالا بزرگان ما فهمودن که امام زمان رعایت خاصی به حضرت عباس دارن، ما اونجا واقعا خدا عزت رو با آقا حضرت عباس قسم دادیم که هرچه سریعتر ظهورشون رو تأیید بکنن.
انشالله ما هم امیدواریم که به حق شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، آغاز امامت امام زمان، امیدوارم که خبرهای خوبی بیاد.
ای تمام تنهایی، ای تمام قربت، آیا کسی از جرفای غریبیت آگاه شد؟ آیا کسی غریبانه های اندوهت را شناخت؟ آیا کسی پی به راز نگاهت برد؟ آنگاه که عطر حضورت را فوج فوج دشمن در میان گرفته بود و چون گل در احاطه چشمانی خارتر از خار در سمهر و عاطفه به آسمان و زمین می آمختی، انگار آستان کبریایی خانت دانشگاه احساس فرشتگان بود، فرشتگانی که عاشق شدن را از تو آموختند و با تو عشق الهی را تجربه کردند، عشقی که تو را در حصار تنهایی دور از وطن و تحت نظر قرار داده بود، عشقی که تمام موجودات را وادار می کرد تا به ارتفاع نگاهت سجده و جرفای شکوهت را در عرش جستجو کنند.
در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد شیخ الاسلامی، دکتر در عرفان اسلامی و مدرس حوزه هستیم. آقای دکتر شیخ الاسلامی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه در رادیو تهران سلام و عرض تسلیت دارم. امیدوارم که انشاءالله از فرصت این ایام بتوانیم استفاده کنیم و معرفت و محبت خودمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارتقا ببخشیم. انشاءالله در خدمتتون هستم.
انشاءالله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، بنده مقدمتاً مطلبی رو عرض می‌کنم درباره تولد حضرت امام حسن عسکری و دوران نوجوانی ایشون، اما در این برنامه می‌خواهیم که به جنبه‌های دیگری از زندگی امام بپردازیم. بعد از این مقدمه خدمت شما عرض خواهم کرد. امام 11 شیعیان همونطور که می‌دونیم بنابر اصح روایات در سال 232 هجری به دنیا آمدن و در 22 سالگی در سال 254 هجری به امامت رسیدن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام 10 امام هادی علیه السلام. در این زمان، یعنی در زمان امامت حضرت، معتز خلیفه عباسی بود، اما معتز در سال 255 هجری از دنیا رفت. بعد از او مهتدی به مدت 1 سال خلیفه عباسی بود، اما دوره اصلی امامت حضرت در زمانی بود که معتمد عباسی به خلافت رسید، یعنی 256 هجری، که تا 279 دوره 23 ساله‌ای رو معتمد در خلافت طی کرد. اما از سال 256 تا 260 هجری که 4 سال از امامت حضرت رو در بر میگیره و پیش از اون 4 سال دیگه امامت داشتن در زمان اون دو خلیفه، یکی از مهمترین دوران امامت امامان هدی علیهم السلام هست در تاریخ امامتشون. از این جنبه میخواهیم بپردازیم به این که هم رفتار امام در این دوره چگونه بود با خلفای دوره خودشون، به ویژه همان خلیفه عباسی که نامش رو بردیم، معتمد عباسی. از این جهت این رو عرض میکنم که در دوره‌های مختلف امامان بنابر مقتضیات جامعه مواضع مختلفی رو اتخاذ میکردند. یکی از امامان از در صلح وارد میشد، یکی از امامان از در جنگ وارد میشد، یکی دیگر از در مماشات ظاهری با خلیفه عباسی تا رسیدن به ولایت عهدی و قصه الهازم.
عرضم به حضورتون که همونطور که شما فرمودید، دوران امام حسن عسکری دوران خاص و ویژه است به جهات مختلف. حالا یک جهت عمدش هم بحث این استش که امام حسن عسکری آخرین امام پیش از وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه بودند و آخرین امامی بودند که در مرعا و منظر مردم بودند. همچنین که به جهت این که خود حکومت عباسی هم دیگه دوران تا حدودی ضعف خودش رو بعد از متوکل پشتش، چون متوکل از اون خلیفه های مقتدر بود که همزمان با امام هادی علیه السلام میزیست.
بله، به ویژه در دوران این سه خلیفه که عرض کردم به شدت تحت تأثیر ترک ها بودن.
بله،
فرمان روایان ترک.
بله همینطوری، یعنی یه مقداری اون بحث قوتی که حکومت عباسی داشت طی شده بود. اما یه نکته مهم اینجا و اون این هستش که ائمه ما علیهم السلام فارغ از هیجانات سیاسی و تلقیاتی که مردم از یک امام دارن، آنچه که لازم بوده است برای هدایت مردم و برای استقرار اسلام به عنوان دین برتر اونو انجام می دادن.
یعنی احساساتی برخورد نمی کردن و تعقل رو همیشه پیش روی خودشون داشتن.
ببینید، البته این نکته قابل توجهه که اگه ما میگیم احساساتی برخورد نمی کردن، معنیش این نیستش که احساسات داشتن و عواطف داشتن چیز بدیست.
بله نه، احساس رو در برابر عقل میگم.
آره.
منظور غیر منطقی بودن.
غیر منطقی بودن. این درسته، یعنی این عبارت بهتریست. ببینید، ما در جامعه جریان‌های مختلف سیاسی داریم در دوران مختلف. حالا مثلا من یک مثالی میزنم، مال دورانی است که خداوند در قرآن در سوره بقره مثال میزنه که میفرماید که بعد از حضرت موسی یک پیامبری مبعوث شد، مردم ازش توقع داشتن که بره به جنگ کنه با دشمنان خدا، اما اون پیامبر میگفت که من از خدای همچی دستوری ندارم. ولی اونا میگفتن که ما دارن خانواده اونو میگیرن، دارن زمین اونو میگیرن، دارن. خیلی جالبه، خیلی آیه جالبیست. حالا من چون بحث اون این نیست نمیخوام مستقیم به این آیه بپردازم. بعد از این که یه دوره گذشت و یک آمادگی هایی در جامعه پیش آمد و مسئله به جایی رسید که دین خدا داشت مورد تهدید قرار میگرفت، اون موقع خداوند میفرماید ما دستور جنگ و جهاد به اینها دادیم که خیلی از اینا هم نیومدن جهاد. یعنی همونایی که میگفتن ما میخوایم جنگ کنیم، وقتی که مسئله جدی شد خلاصه در جا زدند و تو زدند و حاضر نشدن جهاد کنن. آیه جالبیست، آیه 247 فکر میکنم از سوره بقره باشه، حالا دقیقش رو در ذهنم نیست. قرار این هستش که خداوند تحت تأثیر خواسته های من و شما قرار نمیگیره.
بله.
که بر اساس اون بیاد رفتارهاش رو تنظیم کنه. امام هم که نماینده خداست در زمین و خلیفت الله هست، همین گونه است. او آنچه که به مصلحت جامعه است و به مصلحت دین خداست اون رو انجام میده. حالا گاهی اوقات این همسو میشه با خواسته های عموم مردم، خب بشه. گاهی اوقات همسو نمیشه. گاهی اوقات همسو میشه با خواسته های کسانی که ارادتمند امامن، گاهی اوقات همسو نمیشه. گاهی اوقات همسو میشه با اون رفتارهای حماسی که ممکنه ما مثلا از امام دوست داشته باشیم ببینیم، گاهی اوقات خلاف اونه. یعنی شما بدانید که در دورانی که امام رضا علیه السلام ولی عهد شدن، بسیاری از شیعیان سرخورده شدن، چون امام رضا علیه السلام بعد از امام کاظم، که امام کاظم در زندانهای پدر مأمون کشته شده بود، امام رضا رفتن ولی عهد اون خلیفه این شدن که پدر امام رضا رو کشته بود. اصلا یه سرخوردگی در جامعه پیش اومد. اما امام آنچه که مصلحت دین میدونه رو فدای در واقع این رفتارهای هیجانی زودگذر نمی کنه. البته توضیح داد برای مردم، تبیین کرد امام رضا. امام حسن عسکری هم همین گونه بود. خب دوران امام حسن عسکری دورانی بود که وظایف مهمتری نسبت به آن چیزی که مردم در بادی امر فکر میکردن باید بهش پرداخته بشه وجود داشت. شاید اون دوران شیعیان دوست میداشتن که امام حسن عسکری جهاد کنه، دستور جهاد بده، یا از سر ناسازگاری با خلیفه در بیاد. اما چون سه مسئله بسیار مهم در جامعه بود که این سه مسئله رو امام حسن عسکری باید بهش میپرداختن و مشکل رو حل میکردن، بنابراین این سه تا در اولویت قرار گرفت و اون چیزی که مردم فهم کن در اولویت هست رو امام کنار گذاشت. اون سه تا عبارت است از یک، مسئله امامت و ولایت که خیلی مسئله مهمی است که حالا عرض خواهم کرد تو فرصت های بعدی. دو، مسئله رواج در واقع جایگزین های امام که حالا برخیشون فرقه های صوفیه و درویشی و اینها بودن. سه، مسئله امام زمان و امام غائب که اصلا برای مردم فهمش مشکل بود، همچنان هم مشکل هست. یعنی همین الان هم ما مسئله داریم که مگه میشه مثلا امام وجود داشته باشه غائب باشه؟ یعنی چی؟ چه فائده‌ای داره؟ چگونه به مردم فائده میرساند؟ و از این سوالایی که الان هم مطرحه. این سه مسئله چون بود اینها در اولویت بود و امام معصوم اون مسئله سیاسی ظاهری رو کنار گذاشت تا بتواند این سه مسئله رو سامان بده.
بله، بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه به این موارد خواهیم پرداخت.
چشمان سامرا از بغض‌های جاری تمام شدنی نیست. التهاب و داغ دیدگی به فراخور این غم در کوچه های شهر بیداد می کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخل‌های گیسو پریش می افتد که ردیف به ردیف دست خوش فراق شدند. چه غریبانه گذشت، امام دل به فردایی سپرده است که موعودش که بر او سلام باد حقیقت دین را فریاد زند. می رود و دنیا را با همه فرازها و نشیبهایش، با همه پستیها و بلندیهایش به او می سپارد، به او می سپارد دردهای نهفته ای را که جز در و دیوارهای اتاق کوچکش در سامرا احدی تا به گفتنش را نداشت. اسارت و سکوت حسنی باز هم در قصه حماسی او رقم خورده است. باشد تا خروش و فریاد حسینیش نصیب فرزندش مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شود.
صدای شهر.
عصر شما همشهریان خوب تهرانی به خیر. ساعت 16:55 دقیقه است. دعوت میکنم به مدت 5 دقیقه با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک تهران مربوط به مسیرها و معابریه که در این لحظه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. بزرگراه شهید رجایی مسیر شمال به جنوب از خیابان سبزی تا بولوار پژوهشگاه صنعت نفت. بزرگراه امام رضا مسیر جنوب شمال از میدان سامن الحجج تا سراح افسریه و آخرین مسیر خیابان حافظ مسیر شمال به جنوب از ابتدای پل حافظ تا خیابان جامی شاهد ترافیک سنگین هستیم. شنوندگان گرامی، قرار بر این هست که ورودی خیابان بیهقی در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس مسدود بشه. در این لحظه توضیحات آقای فراهی‌زاده، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 6 تهران رو در این رابطه با هم خواهیم شنید.
با توجه به بنری که در بزرگراه مدرس نصب شده مبنی بر امتداد خروجی بیهقی، خواستم که توضیحات رو خدمت شما عرض کنم که با توجه به گزارشات متعددی که پلیس بزرگراه منطقه 24 راهور تهران مبنی بر حادثه خیز بودن این محدوده و این نقطه داشتن و گزارش‌های متعددی مبنی بر اینکه منجر به تصادف و بحث تصادفات شدید و جرحی ایجاد شده، خب شهرداری مکلفه که به این موضوعات و این مکاتبات در حقیقت مطالعات لازم رو انجام بده و در صورتی که بحث نقص راه باشه یا نقص بزرگ راه باشه تو دستور کار اجرایش قرار بگیره. این اتفاقات در این موضوع انجام شده و در حقیقت خروجی بیهقی، خروجی 90 درجه و در حقیقت کنارگذری هم نداره و یا براش تعبیه نشده در هنگام ساخت. به همین دلیل بحث انسداد این خروجی تو دستور کار قرار گرفته و جایگزین این هم خروجی خیابان عقاقی ها تو دستور کار که بتونن هم شرایط ایمن‌تری رو داره و هم اینکه بررسی‌هایی که با پلیس راهور تهران داشتیم موقعیت مناسب‌تری است. البته بحث‌های اصلاح هندسی جزئی هم تو دستور کار هست که انشالله در بحث اجرا در اون نقطه عملیاتی میشه و با امید خدا در یک ماه آینده جهت بهره‌برداری در اختیار شهروندان و رانندگان محترم تهران قرار خواهد گرفت.
صدای شهر همسفر لحظه‌های شماست. 88-82-301
رفیعی هستم، کارشناس سازمان هواشناسی کشور. آسمان تهران از نظر شرایط جوی طی 5 روز آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. گاهی هم وزش باد رو خواهیم داشت. از نظر شرایط دمایی آبدی به ترتیب حداکثر و حداقل دما بین 18 و 6 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. اسلام شهر بین 29 و 14، بهارستان 28-17، پاکدشت 29-13، پردیس 24-12 و پیشوا 30-12، دماوند 21-9 و فرودگاه امام بین 29 و 13، شهر ری 28-15، شمیرانات 26-13، شهریار 28-15، فیروزکو بین 22 و 4 درجه بالای صفر و لواسان هم بین 24 و 12، برامین بین 30 و 13 درجه بالای صفر خواهد شد.
صدای شهر، صدای شماست.
اما یک خبر. شهردار تهران از ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد. آقای زاکانی در توضیح این خبر گفته بر اساس قراردادی که با یکی از شرکت‌های تولید کننده اتوبوس داشتیم، 175 دستگاه اتوبوس خریداری شد که 100 دستگاه آن تا پایان مهر ماه و 75 دستگاه دیگر نیز تا پایان ماه آبان به خطوط اتوبوسرانی اضافه خواهد شد. عزیزان همراه، بخش بعدی صدای شهر ساعت 17:25 دقیقه.
یکی از اهداف امام عسکری علیه السلام آماده ساختن شیعیان برای دوران طولانی ظهور بود. اگر شیعیان برای چنین اتفاقی آماده نمی شدند، شیرازه تشکیل پیروان اهل بیت با شهادت امام عسکری علیه السلام فرو می پاشید. اما امام و اصحاب خاص امام ذهن و دل شیعیان را برای دوران غیبت آماده کردند.
اولین نایب از نایبان خاص امام.